به نام خدا و با سلام و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. پنج بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مسلح ساختن مردم قریه‌ها در افغانستان حمایت کرد، اما رئیس جمهور کرزی با این طرح مخالفت کرده است. همین موضوع رو در صدر گزارش ها داریم. در باره سفر معین وزارت خارجه افغانستان به ایران و هند نیز گزارش رو خواهید شنید. از انفجار امروز در بدخشان و همچنان افزایش تعداد بیماران روانی در کشور نیز گزارش های را تهیه کردیم. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های اسحر و هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان، نخست اخبار افغانستان با فیض الله قرداش.
با تشکر از همکارم توجه کنید به سرخط چند خبر داخل افغانستان. مقامات محلی در ولایت پکتیا تایید کردند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک بس مسافربری 11 تن از پاکستانی ها کشته شدند. موظفین ریاست امنیت ملی 4 تن از تروریستان را در عملیات جداگانه در مربوطات ولایت کابل شناسایی و بازداشت کردند. اما پیش از اینها توجه کنید به مشروع اخبار داخل افغانستان. مقامات محلی در ولایت پکتیا تایید کردند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای یک بس مسافربری 11 تن از پاکستانی ها کشته شدند. روح الله سمون، سخنگوی والی پکتیا، بر رادیو آزادی گفت که این تعداد پاکستانی های شیعه از منطقه سرحدی پاکستان وارد افغانستان می شدند که هدف تیراندازی قرار گرفتند.
امروز هم یک موتور سمنکوچ از البته داخل افغانستان از ولسوالی تنقنی اینا میگذشتن که در ساحه سوره خله بالای از یا افراد ناشناس حمله میکنن و با تاسف باید بگویم که 11 نفر از یا شهید میشن، 3 نفر زخمی دارن که در بین زخمی ها 2 نفر افراد مربوط ولایت لوگر هم هستن.
با گفته سخنگوی والی پکتیا، اختلافات دراز مدتی بین شیعه ها و سایر باشندگان مناطق سرحدی پاکستان وجود دارد که گاهگاهی باعث بروز چنین حوادثی می شود. طالبان مسلح تا کنون در مورد این رویداد تبصره‌ای نکردند. موظفین ریاست امنیت ملی 4 تن از تروریستان را در عملیات جداگانه در مربوطات ولایت کابل شناسایی و بازداشت کردند. در اعلامیه‌ای که سوی ریاست امنیت ملی به نشر رسیده آمده است که این افراد به نام‌های عمرگل، خیر احمد، نجیب الله و وحید الله از جمله اعضای گروه تروریستی ملا داوود در شهر کابل بوده که ارتباط نزدیک با گروهی که قبلا در حادثه حمله انتحاری در جاده دارالامان و سفارت هندوستان دست داشتند دستگیر شده بودند. ظهر امروز در یک انفجار ماین در ولایت بدخشان 5 پلیس کشته شد. جنرال آقانور کینتوس، قمندان امنیه بدخشان، بر رادیو آزادی گفت این ماین در مسیر راه یک موتر نو رنجر پلیس در ولسوالی کشم جاگذاری شده بود و این موتر به کلی تخریب و 5 تن پلیس سوار بر آن کشته شدند. مسئولیت حادثه را تا هنوز کسی به دوش نگرفته و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. در یک گزارش دیگر، در انفجاری که بعد از ظهر امروز در چوک شهیدان شهر قندار صورت گرفت، یک فرد ملکی کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. فضل احمد شیرزاد، آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت قندار، بر رادیو آزادی گفت این مواد انفجاری در یک موتورسیکل جابجا شده بود. و خبر آخر داخلی این که صبح امروز در منطقه اسماعیل خیل در شاهرای گردیزخوست بر کاروان نیروهای ائتلاف انفجار ماین صورت گرفت. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، حادثه را تایید و اما در مورد تلفات چیزی نگفت. طالبان با گرفتن مسئولیت انفجار گفتند که این یک حمله انتحاری بوده، با تخریب 2 موتر 10 تن سرباز کشته شدند. اما نیروهای ایساف گفتند که در این حمله یک موترشان تخریب و یک سرباز آنها زخمی شدند. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم زرغون منگل تقدیم می کند.
رادیو آزادی. با دریافت ارصاد بیشتر از زیر خرابه های حوادث بمی در مهمند ایجنسی پاکستان، رقم کشته شدگان این حملات به 102 نفر رسیده است. رقم تلفات قبلا حدود 50 نفر گزارش شده بود. دو انفجار شدید به روز جمعه در مهمند ایجنسی رخ داد که ده ها کشته به جا ماند. مهمند یکی از چند منطقه قبایلی پاکستان است که شامل کمربند قبایلی آن کشور بوده و القاعده و طالبان در آن مخفی می باشند. اردوی پاکستان در سالهای اخیر حملات زیاد را بر ضد تندروان این منطقه انجام داده، ولی قادر به تصفیه محل از چنگ تندروان نبوده است. ایران به سبب گرمی بیش از حد آب و هوا دفاتر دولتی در تهران و چند ولایت دیگر را برای 48 ساعت مسدود خواهد ساخت. آژانس خبری ایرنا گزارش می‌دهد که تمام دفاتر دولتی به غیر از بانک‌ها و مراکز صحی فردا و به روز دوشنبه در تهران و 20 ولایت دیگر مسدود خواهند بود. مکاتب و پوانتون‌ها نیز به سبب گرمی هوا به روز یکشنبه و دوشنبه در شندین شهر ایران که در آن گرمی هوا از 40 تا 50 درجه سانتیگراد بلند می‌رود مسدود خواهند بود. طیاره حامل افراد روسی که بخشی از یک تبادله بزرگ جاسوسان بین روسیه و آمریکا بعد از ختم جنگ سرد می باشند به واشنگتن رسیده است. روسیه 4 نفر را که به اتهام جاسوسی به ادارات استخباراتی غرب زندانی بودند در بدل 10 فرد روسی آزاد کرده است که در آمریکا به اتهام جاسوسی به روسیه اخیراً دستگیر شدند. این 10 نفر قبلا به مسکو رسیده اند. تبادله این افراد در ویانا صورت گرفت. این درست معلوم نیست که در طیاره به واشنگتن رفت چند نفر حمل می شد. بر اساس گزارش ها دو تن از افراد مبادله شده در بریتانیا از طیاره پایان شدند. طیاره‌های جنگی ترکی امروز مناطق مزنون را بمبارد کردند که ملیشای کرد در شمال عراق در آنجا مستقرند. در این حملات یک فرد ملکی زخمی شده و تعدادی از منازل تخریب شدند. وبسایت جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفته است این حملات بر 5 منطقه مختلف صورت گرفته و ملکیت‌های عراقی ها را تخریب نمودند. ترکیه در چند هفته اخیر چندین بار حملات را بر مناطقی که گمان می‌رود ملیشای کرد در آن مستقرند انجام داده است. این حملات به دنبال آن صورت می‌گیرد که PKK یا حزب کارگران کردستان متارکه یک طرفه 14 ماهه‌شان را در آغاز ماه جون خاتمه داده و حملات بر نیروهای امنیتی ترک را افزایش دادند. و خبر آخر که یک گروه از تجار اسپانوی می خواهند پال د اکتپوس یا هشت پای آلمانی را کرایه بگیرند. این هشت پا برنده شدن اسپانیا در مسابقات جهانی فوتبال را پیش بینی کرده است. تجار شهر کربلنوی اسپانیا 30,000 یورو را برای کرا گرفتن این هشت پا تعیین نموده و می خواهند پاول با قدم نیکش در فستیوال سالانه غذای بحری خوری ماه آگوست در اسپانیا موجود باشد. این تجار می گویند پلان ندارند پاول را بخورند. پاول د اکتپوس یا اشپای آلمانی در اکواریوم شهر اوبرهاوسن آلمان برای نمایش گذاشته می شود. این هشت پا در مسابقات فوتبال امسال به سویه جهانی به سبب آن مشهور شد که چندین بار برنده های این مسابقات را پیش بینی کرده است. پاول در داخل اکواریوم که در آن جا بجاست بالای بیرق هر کشوری که نشسته است همان کشور در مسابقه همان روز برنده شده است. در ارتباط با مسابقات جهانی باید گفت که آلمان امروز برای کسب مقام سوم با یوروگوای مسابقه دارد و فردا در فاینال هلند با اسپانیا مقابل می گردد.
باز هم خوش آمدید. 59 دقیقه با وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. کماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مسلح ساختن مردم قریه ها در افغانستان حمایت کرده، اما رئیس جمهور کرزی با این طرح مخالف است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت بدخشان 5 پلیس کشته شدند. معین وزارت خارجه افغانستان میگوید که در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان با مقامات ایرانی صحبت کرده و در این زمینه با توافق‌های تازه‌ای دست یافته است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 تروریست در کشور خبر می‌دهد. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که به خاطر ادامه درگیری‌های نظامی، ناامنی‌ها و همچنان مشکلات اقتصادی، بیماری‌های روانی در میان افغان‌ها گسترش یافته است.
در نظر است در شفاخانه ولایتی حداقل 10 بستر و در شفاخانه حوزوی حداقل 20 بستر برای اینگونه مریضان ایجاد گردد.
اجلاس به شرکت نماینده های شوراهای ولایتی 8 ولایت افغانستان امروز در کابل راه اندازی شد. سایر گزارش ها و مطالب خبری را هم برایتان تهیه کرده ایم. در نیمه دوم برنامه های اظهر و هوای تازه نشر خواهند شد. ما را همراهی کنید. جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو، در دیدار با رئیس جمهور کرزی از مسلح ساختن مردم قریه ها در افغانستان حمایت کرده است. با گفته او، ایالات متحده می خواهد با این طرح مردم را تقویت کند تا علیه طالبان مبارزه کنند. اما رئیس جمهور کرزی با این طرح مخالفت کرده است. چرا رئیس جمهور کرزی مخالف این طرح است؟ تحلیلگران در مورد چی میگویند؟ تا دقایق بعد در مورد صحبت را با یکی از تحلیلگران افغان در کابل خواهید شنید. اما قبل از آن بشنیم که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مورد اظهارات جنرال پتریس مطلب را نوشته که فشرده آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند.
به مردم قریه ها کمک شود تا در مقابل طالبان از خود دفاع کنند، طرح آمریکایی که با مقاومت شدید رئیس جمهور کرزی روبرو شده. جنرال دیوید پتریس، قمندان جدید قوای آمریکایی و ناتو، در اولین هفته کارش در افغانستان 3 بار با رئیس جمهور کرزی روی مسائل مختلف و شمول همین طرح صحبت کرده. اما به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یک مقام افغان گفته که رئیس جمهور کرزی از این تشویش دارد که مبادا ایجاد چنین قوت آرام آرام به سیستم ملیشه‌های خصوصی مبدل شود. این مقام که نامش را نگرفته گفته که مردم باید به قسم تقویت شوند که در آینده ثبات کشور به خطر نیفتد. واشنگتن پست از قول یک مقام اردوی آمریکا نوشته که جنرال پتریس میکوشد به نگرانی های رئیس جمهور کرزی به طور فوری و نقطه به نقطه جواب بدهد. یک مقام ارشد دیگر به روزنامه گفته که برخی از نگرانی های رئیس جمهور کرزی قابل درکند. واشنگتن پست نوشته که مسئله استخدام مردمان محل برای مبارزه با طالبان با اشکال مختلف در افغانستان مطرح شده است. مثلا قوای خاص ایالات متحده آمریکا پلان را به نام برنامه ثبات قریه ها در مناطق ناآرام مثل ولسوالی ارغنداب قندهار آزمایش کرده. ایجاد پلیس محافظت عامه هم طرح دیگر است که هدف از آن مسلح ساختن مردم قریه ها در چارچوب وزارت داخله افغانستان است. یعنی وزارت داخله افغانستان به این افراد معاش میدهد و رفته رفته با تقویت نیروهای امنیتی افغان این برنامه‌های قوای خاص آمریکا را در بر خواهد گرفت. واشنگتن پست نوشته که مقام‌های ارشد آمریکایی میگویند آمریکا میخواهد این برنامه در نقاط مختلف افغانستان گسترش پیدا کند و در این حال میکوشد نگرانی‌های رئیس جمهور کرزی را هم کاهش بدهد. اما بسیاری از تحلیلگران که روزنامه با آنها صحبت کرده به این باورند که این آزمایش‌ها به نفع افغانستان نیستند و شاید این کشور را بیشتر به سوی سیستم جنگ‌سالاری و ملیشه‌های خارج از کنترل بکشاند.
از طرح دیوید پتریس جهت مسلح سازی تعداد از مردم در افغانستان به منظور مبارزه با طالبان مسلح شنیدید. اما رئیس جمهور کرزی با این طرح مخالفت دارد. با گفته آقای کرزی، تقویت چنین نیروی شاید به سیستم ملیشه های خارج از کنترل در افغانستان بیانجامد. باز هم مصطفی صدیقی در این مورد با وحید مجره، یکی از تحلیلگران افغان، صحبت را انجام داده و پرسیده است که چنین طرح چقدر میتواند در مبارزه با شورشیان در افغانستان مؤثر باشد.
در رابطه با سابقین انکاری باید گفت که در دوران حضور نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان این طرح به عنوان یک مجبوریت شدید زمان روی بسیرفته شد که نیروهای روسی از مقابله با نیروهای مجاهدین در اون زمان عاجز ماندن و بیشتر در روستاها مردم با مجاهدین همکاری میکردن. این همکاری ها را در اون زمان روسای طور تلقی کردن که از روی مجبوریت هست، یعنی وقتی که مجاهدین مسلح میان داخلی از روستا، مردم مجبور میشن که از ترس به اونا غذا بتن، اونا را جای بتن و به مجروحانشان پرستاری بکنن یا مداوا بکنن. پس باید ما به مردم صلاح بدیم تا اونا اجازه نتن که مجاهدین به این روستا ها بیان. حالا اما در یک تصور هست، این همین تصور که اگر ما مردم مسلح بسازیم، مردم جانب حکومت و نیروهای خارجی خواهند گرفت و با طالبان خواهند جنگید، که چنین چیزی در گذشته هم غلط ثابت شده و ما فکر میکنم که آن هم یک تصمیم کاملا اشتباه است.
دلیل عمده که شما میخواین پیشکش بکنین برای از اینکه این طرح نادرست است چه هست؟ چرا از نظر شما نامؤثر است عملی شدن چنین طرح؟
زمانی که نیروهای خارجی به افغانستان آمدند، اولین کاری که اینا کردند این بود که گفتند برنامه هایی که در گذشته برای مصالح ساختن مردم غیر نظامی روی دست گرفته شده بود یک عمل غلط بوده و مشکل حل نکرده، بنابراین باید برنامه های روی دست گرفته شده تا اصلاح ها دوباره مردم گرفته شود. برنامه های DDR و بعد از اون پروگرام دایاق به همین منظور روی دست گرفته شد و صدها میلیون دلار پول به مصرف رسید که بخش بزرگش هم دولت ژاپن تمویل کرد تا اصلاح ها از دست اینا گرفته شود و افراد به زندگی ملکی برگردند. و آن دوباره اینا رفتن به همون برنامه قبلی که خودشان او را غلط میدانستن و جلالش را باید میگرفتن و این به این معنا هست که ما دوباره برمیگردیم به همون دوران ملیشه سازی هایی که در گذشته بودن، اون گروه اون طرف نامش فقط تغییر بتن و بعد از اون دوباره ما شاهد همون حالتی باشیم که در دوران دکتر نجیب الله شاهد بودیم، به این معنا که نیروهای مسلح افغان دیگه توانمندی ایران نداشتن که تا در برابر نیروهای ملیشه از خود حرکت نشان بدن.
اما یک مسئله دیگه هم هست آقای مشتاک، مبتکر اصلی امی تر جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان قبلی ناتو و امریکایی در افغانستان بود و حالا گفته میشه که جنرال دیوید پتریس که به جای جنرال استنلی مک‌کریستال آمده و این وظیفه را اشغال کرده هم قویاً از این برنامه ها و طرح ها حمایت میکنم و گفته هم میشه که جنرال پتریس با توجه به تجربهش در عراق این طرح ها را مثبت و مؤثر ارزیابی میکنه، چرا در اونجا شورشیانه که در مقابل نیروهای آمریکایی و نیروهای عراقی میجنگیدن اونها را به شکل از اشکال برشان پول دادن و برشان سلاح دادن که سرانجام باعث ازی شد که دوباره در مقابل القاعده و تروریستان و شورشگران در عراق بجنگن. اگر مقایسه بکنین مؤثریت عمل شدن این طرح ها را در عراق و افغانستان چگونه خواهد بود؟
ببینید درست است در عراق و افغانستان هر دو نظام قبیله مسلط است بر بخش بزرگی از کشور، یعنی بخش در قسمت هایی که امروز ما در اینجا شاهد جنگ و ناامنی هستیم، اما نظام قبایلی در افغانستان با آنچه که در عراق است کاملا تفاوت دارد. در عراق صدام حسین زمانی که به سر قدرت بود، آخرین روزهای قدرتش به سران قبایل و چشم کسانی دید که بین او و مردم عام که در قبایل زندگی میکنند وساطت میکنه و در حقیقت وسیط بین اونا هست. در افغانستان در دوران طولانی از جنگ ها و تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان، در این دوره نظام قبیلوی کاملا از بین رفت. کمونیست ها تعداد زیادی از سران قبایل کشتند و بعد از هم تنظیم های جهادی که میان آمدن این هفت تنظیم جهادی در اینجا قماندان های خود داشتند و این ترتیب نظام قبایلی امروز در افغانستان فاقد رهبرانی هست که بتانه به صورت مؤثر روی افراد پایین در این قبایل تاثیرگذار باشد. مشکل با جای خود باقی خواهد ماند. فقط تعداد اسلحه به دست کسایی میرسه که اونا باز حساب نمیتن و امکان داره که همین سلاحها همونطوری که در گذشته هم هیچ چیزی ما شاهد بودیم در افغانستان برسه به دست طالبا و طالبا با استفاده سلاحها مسلح‌تر شوند.
وحید مژده یکی از تحلیلگران افغان بود که با رادیو آزادی در مورد طرح مصالحه‌سازی اقوام در افغانستان صحبت میکرد. اخیراً جنرال دیوید پتریس قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی گفت ایالات متحده میخواهد با این طرح مردم را تقویت کند تا علیه طالبان مبارزه کنند، اما آقای کرزی این اقدام را به نفع مردم افغانستان نمیداند. تحلیلگران این طرح را نیز یک اشتباه میدانند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
ساعت 5:20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 10 تروریست در پیوند با انجام حملات انتحاری در کشور خبر می‌دهد. به گفته مقامات ریاست امنیت ملی، با دستگیری این افراد، حوادث تروریستی جلوگیری به عمل آمده است. سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان، بعد از ظهر امروز گفت تعداد از افراد بازداشت شده مربوط به شبکه مولوی امین الله که مربوط شاخه از سراج الدین حقانی است میباشند. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش میدهد.
در ادامه تلاش ها به هدف تامین امنیت در کابل و تعقیب گروه های تروریستی، مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که به تازگی 11 تن از تروریستان را که همدترین آن در یک گروه 6 نفری است بازداشت کردند. سعید انصاری، سخنگوی ریاست امنیت ملی، بعد از ظهر روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت گروه 6 نفری تروریستان به رهبری زاهد الله مربوط به شاخه سراج الدین حقانی است. آقای انصاری گفت رهبر این گروه تروریستی تحت نظر پسر نصرالله منصور، یک تن از سران طالبان، فعالیت داشت.
گروهی که متشکل از تعداد 6 نفر تروریست است با مقدار مواد انفجاریه در شهر کابل دستگیر شده. زاهد نام در راست گروه تروریستی قرار دارد، یکی از شاخهای شبکه تروریستی سراج الدین حقانی است و فعالیت از اینا در تل پاکستان واقع است. افراد متذکره پلان داشتند حملات انفجاری و انتحاری را در مربوطات شهر کابل انجام بدن و ارتکاب حملات بالای پوسته های امنیتی متهم هستند و در این عرصه اعتراف دارند.
مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند از منزل زاهد الله، رهبر این گروه که در یک اویلی در ساحه شیوکی کابل موقعیت داشت، دسته واسکت انتحاری، سلاح‌های مختلف و همچنان مقدار 450 کیلوگرم مواد انفجاری نیز به دست آمده است. آقای انصاری همچنان گفت در یک عملیات جداگانه توسط موظفین ریاست امنیت ملی 4 تن از تروریستان در کابل بازداشت شدند. سخنگوی امنیت ملی گفت این افراد تحت رهبری ملا داوود سرخه، یک تن از سازمان دهندگان عملات انتحاری، در حوادث مختلف از جمله حادثه انتحاری جاده مقابل دارالامان، وزارت ترانسپورت و همچنان عمله انتحاری مقابل سفارت هندوستان دست داشتند. این بازداشت‌ها در حالی صورت گرفته است که ولایت شرق افغانستان، به خصوص ولایت ننگرهار، اخیراً شاهد تحرکات سازه مخالفان بوده است. ولی آقای انصاری گفت اقدامات به هدف تامین امنیت در این ولایت نیز صورت گرفته است.
یک وعده را بر شما میکنم که در روزهای نزدیک انشاءالله ما در ارتباط با گرفتاریایی که در ولایت ننگرهار انجام دادن او را هم با شما شریک بسازیم. گروهای تروریستی که در ننگرهار هم عملات تروریستی را میخواستن انجام بتن و با یک حرکت بسیار سریع و سرکوب کننده نیروهای امنیتی در ننگرهار مواجه شدند. انشاءالله فعالیت‌های از اونها هم تا حدودی در ولایت ننگرهار محدود شده. فعالیت‌های موظفین امنیت ملی در ولایت ننگرهار اکتیف شده و امیدوار هستیم که دستاوردهای خوبی را تا چند روز بعدی ما با شما شریک بسازیم.
مقامات امنیت ملی افغانستان در حال از یک سلسله بازداشت‌های مخالفان در این کشور خبر می‌دهند که قبلا نیز گزارش‌های در مورد بازداشت گروه‌های تروریستی در این کشور منتشر شده است. اما در این حال انتقادهای نیز صورت می‌گیرد که برخی از این افراد حتی پس از بازداشت از بند رها می‌شوند. ولی مسئولان امنیتی، به خصوص مسئولان ریاست امنیت ملی افغانستان، گفته است که به تلاش‌های خود به هدف جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور ادامه می‌دهند.
از بازداشت 10 تن از تروریستان در پیوند با انجام حملات انتحاری در افغانستان شنیده. در حال از بازداشت این افراد توسط ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده می شود که حادثه امروز در شمال شرق افغانستان چندین پلیس را کشت. این انفجار ماین در ولایت بدخشان رخ داد که در نتیجه 5 پلیس کشته شدند. حادثه ظهر امروز رخ داد و به گفته مقامات آنها تحقیقات را درباره این رویداد آغاز کردند. دیان احمدی در مورد از ولایت بدخشان گزارش می دهد.
مقامات امنیتی در ولایت بدخشان میگویند که این ماین از نو ریموت کنترل بوده که به هدف وسایل گزمه پلیس در ساحه 5 کیلومتری جنوب شرق ولسوالی کشم جابجا گردیده بود. جنرال آقانور کینتوس، قمندان امنی ولایت بدخشان، در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت که به اثر انفجار این ماین کم از کم 5 تن از منصوبان پلیس نیز کشته شده است. وی گفت که موتر عامل افسران و ساتمانان کتمندانی امنی کشم که از نوی رنجر بوده به طور کل تخریب و از بین رفته است.
سه نفر سپنمان امروی سرباز اول شهید شدن بعد از برادر یارمان سوان به متربی دید زخمی به سبخان انتخال دید فلان نوع فوت کردن.
انفجار این ماین در حال صورت میگیرد که 3 روز قبل نیروهای امنیتی در این ولسوالی 8 تن از فرماندهان طالبان و افراد مسلح مربوط به گروه طالبان را با اجرای یک عملیات مشترک همراه با مقادیری از مواد منفجره و کیمیاوی، اسلحه سبک و ماینهای ریموت کنترل نیز دستگیر نموده بودند. تا کنون مسئولیت این انفجار را گروه خاصی به دوش نگرفته است، اما پلیس میگوید تحقیقات مقدماتی را به خاطر شناسایی عاملین این انفجار آغاز کردند. دان احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
از کشته شدن 5 پلیس در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت بدخشان شنیدید. در این اواخر در بسیاری از مناطق افغانستان حوادث ناامنی افزایش یافته و گفته می شود که این حوادث علاوه بر قربانی گرفتن در جریان انفجارها و عملات انتحاری باعث مشکلات دیگر هم برای مردم افغانستان شده است. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که ادامه درگیری های نظامی و ناامنی ها بیماری های روانی را در میان افغان ها گسترش داده است. در این مورد گزارش داریم برایتان که تا دقایق بعد نشر خواهد شد. با ما باشید. رادیو آزادی. معین وزارت خارجه افغانستان میگوید که در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان با مقامات ایرانی صحبت کرده و در این زمینه به توافق‌های تازه دست یافتند. اکلیل حکیمی، معین سیاسی وزارت خارجه، اخیراً به هند و ایران سفر داشت. او در دیدار با مقامات هند در مورد استخراج معادن افغانستان همکاری‌های منطقه‌ای صحبت کرده است. آقای حکیمی پس از بازگشت از این سفر به دو کشور امروز در کنفرانس خبری در همین مورد معلومات داد که جزئیات آن را فوزیه احسان از کابل پیشکش میکند.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند در زمینه حل مشکلات زندانیان افغان در ایران و مشکلاتی که مهاجرین افغان در آن کشور دارند با مقامات ایرانی صحبت کرده و در زمینه به توافقات دست یافتند. مقامات وزارت خارجه افغانستان پس از افزایش نگرانی ها در مورد زندگی افغان های مهاجر مقیم ایران و ادامه شماری از زندانیان افغان در آن کشور با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو کردند. اکلیل حکیمی، معین سیاسی وزارت خارجه که به تازگی از ایران برگشته است، به روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت توافقات در رابطه با سپردن زندانیان افغان نیز صورت گرفته است.
من شخصا اخیراً به ایران رفتم و در اونجا مذاکرات داشتیم با جانب وزارت خارجه، وزارت داخله، بخش عدلی و قضایی، مخصوصا در موافقتنامه آخری که در مورد استرداد مجرمین و موضوع انتقال محکومین به حبس است. انشاءالله اگر او که از طرف ما طی مراحل شده توشیح شده، ولی از طرف برادرای ایرانی ما برای ما اطمینان داده شد که طی مراحل قانونی اید موافقتنامه هم توشیح مقامات عالی اونجا انشاءالله انفاذ زور مشترکن بر شما اعلان خواهد کرده.
تا هنوز به صورت درست روشن نیست که دقیقاً به چه تعداد از افغان‌ها در ایران زندانی هستند و همچنان روشن نیست که شمار افغان‌هایی که در این اواخر در ایران اعدام شدند به چند نفر می‌رسد. معین وزارت خارجه می‌گوید ایران توافق کرده است که به زودی در این مورد معلوماتی را در اختیار افغانستان قرار دهد. گزارشاتی از برخورد نامناسب ایران با مهاجرین افغان مقیم در آن کشور نیز به نشر رسیده است. معین وزارت خارجه میگوید در زمینه حل این مشکلات نیز با جانب ایران صحبت شده است. معین وزارت خارجه همچنان گفت در دیدار با مقامات هندی در رابطه با انکشاف روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقوی و اقتصادی صحبت شده است. او میگوید از سرمایه گذاران هندی در این جریان خواسته شد تا در زمینه استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند.
هند در ترکیب یک هیئت رفتیم، در اونجا مذاکرات دو جانبه داشتیم. اونا را ما تشویق کردیم که در بخش خصوصی افغانستان مخصوصا در معادن افغانستان اونا اگر اشتراک بکنن. شما خبر دارین که ساختمان پارلمان افغانستان هم جمهوری هند متحد شده که جور بکنن و امتر در بخش‌های دیگه زیالاقه در موضوعات دو جانبه، در موضوعات منطقوی و در موضوعات بین المللی ما با اونا مذاکرات بسیار سودمند داشتیم.
با اینکه افغانستان دارای معادن و ذخایر طبیعی سرشار است، اما به خاطر عدم دسترسی به وسایل و ماشین آلات پیشرفته برای استخراج آن، کمترین استفاده از این ذخایر صورت گرفته است. به باور کارشناسان، اگر معادن و سایر ذخایر طبیعی افغانستان به صورت درست استخراج و پروسس شود، بخش بزرگ مشکلات بیکاری و اقتصادی افغانستان مرفوع خواهد شد.
از اظهارات معین وزارت خارجه افغانستان به دنبال دیدارهایش با مقامات ایرانی و هندی شنیدید. او گفته است که در رابطه با مشکلات مهاجرین افغان با مقامات ایرانی صحبت کرده و در این زمینه به توافقهای تازه دست یافته است. آقای اکلیل حکیمی همچنان در دیدار با مقامات هندی در مورد استخراج معادن افغانستان همکاری های منطقه‌ای صحبت های داشته است. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا زرغونه منگل را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
مقامات محلی در ولایت پکتیا می گویند که در نتیجه حمله افراد موصله بالای یک بس مسافربری 11 تن از افراد پاکستانی کشته شدند. سخنگوی والی پکتیا گفته است این افراد که از شیعه های پاکستان بودند از منطقه سرحدی آن کشور وارد افغانستان می شدند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. ظهر امروز در یک انفجار ماین در ولایت بدخشان 5 پلیس کشته شد. با دریافت اجساد بیشتر از زیر خرابه های حوادث بمی در مهمند ایجنسی پاکستان، رقم کشته شدگان این حملات به 102 تن رسیده است. ایگور سوتیاگین، محقق اسبق امور نظارت از اسلحه که در روسیه به اتهام جاسوسی به امریکا زندانی بود، بر اساس توافق روسیه و امریکا مبنی بر مبادله جاسوسان به لندن رسیده است. طیاره های جنگی ترکیه امروز مناطق مزنون را بمبارد کردند که ملیشای کرد در شمال عراق در آنجا مستقرند. یک گروه از تجار اسپانوی می خواهند پال ده آکتپوس یا اختاپوت آلمانی را کرایه بگیرند که برنده شدن اسپانیا در مسابقات جهانی فوتبال را پیش بینی کرده است. و قرار است ساعت بعد آلمان و یوروگوای برای کسب مقام سوم در مسابقات جهانی فوتبال با هم مقابل گردند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که به خاطر ادامه درگیری های نظامی، ناامنی ها و همچنان مشکلات اقتصادی، بیماری های روانی در میان افغان ها گسترش یافته است. با گفته این وزارت، در حال حاضر بیماری های روانی یکی از مشکلات اساسی افغان هاست که با آن دست و گریبانند. بیشتر از 30 تن از دکتران و نرس ها که برای مواظبت از بیماران روانی توظیف شدند، امروز پس از یک دوره بارز مزرد. بیشتر از 30 تن از دکتران و نرس ها که برای مواظبت از بیماران روانی توظیف شدند، امروز پس از یک دوره آموزشی اسناد فراغت به دست آورده و قرار است در مرکز و ولایت ایفایی وظیفه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری.
ادامه ناامنی ها، فقر اقتصادی و خشونت های خانوادگی از عوامل عمده است که منجر به افزایش بیماری های روانی در بین افغان ها شده است. بر اساس ارقامی که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به نشر رسیده، در حال حاضر بیشتر از 70% افغان ها در سراسر این کشور به بیماری های گوناگون مبتلا هستند که نیاز است برای جلوگیری از افزایش این بیماری اقدامات صورت گیرد. دکتر صدرالدین سحر، معین وزارت صحت عامه افغانستان، به روز شنبه در مراسم توزیع اسناد فراغت برای بیشتر از 30 دکتر و نرس که در زمینه تداوی و مواظبت از بیماران روانی آموزش دیدند، گفت که بیماری های روانی از مشکلات اساسی در جامعه کنونی افغانستان است که برای رسیدگی به آن برنامه های به اجرا گذاشته می شود.
در نظر است در شفاخانه ولایتی حداقل 10 بستر و در شفاخانه حوزوی حداقل 20 بستر برای این گونه مریضان ایجاد گردد. مهارت و دانش لازم در این رابطه کمک می کند تا مریضان نیازمند به بستر در ولایات مربوطه زیر مراقبت قرار بگیرند و مصارف سفر یا ضایع وقت و فشارهای ناشی از دور بودن شفاخانه روانی کاهش بیابد.
به گفته این مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، در سالهای گذشته نیز حدود 1000 تن از دکتران و نرس ها برای رسیدگی به بیماران روانی آموزش های تخصصی را فرا گرفته و فعالیت های خود را در مرکز و ولایات آغاز کرده اند. در این دوره آموزشی تازه دکتران و نرسا از 8 ولایت افغانستان اشتراک کرده بودند. دکتر سید حسن هاشمی از ولایت لغمان که این دوره آموزشی کوتاه مدت را سپری کرده است گفت که شفاخانه ها و کلینیک ها امکانات درستی برای تداوی بیماران روانی در اختیار ندارند.
ما بسیار زیاد با مشکلات زیاد دچار هستیم. به حساب دوا ایتور دوای کافی طوری که لازم باشنی بو اندازه خو دوا گرچه مریضه ایره که ما میبینیم اصلا به حساب مشکلاتی که فعلا با صحت روانی ندچار هستن ما ازموجا تمام مشکلات شانه مرفوع میسازیم. خو کمکی که باید امره مریض صحت روانی شود او تو لازم 100% نیست.
پیش از این نیز در مورد بیماری های روانی در افغانستان و گستردگی آن در این کشور گزارش های زیاد منتشر شده است، اما سروی تازه نشان می دهد که این بیماری بخش اعظمی از کودکان و نوجوانان افغان را نیز تحت تاثیر قرار داده است. کارشناسان امور صحی در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که مواد مخدر نیز یکی از مشکلات است که افغان ها با آن روبرو هستند و این پدیده نیز یکی از بزرگترین عوامل گسترش بیماری های روانی در افغانستان پنداشته می شود.
رئیس شورای ولایتی قندهار از راه اندازی عملیات نظامی به منظور سرکوبی شورشیان در افغانستان حمایت کرده است. به گفته او با انجام عملیات مخالفین مسلح دولت تضعیف می شوند و در بسیاری ولایت ناامن مانند قندهار جلو فعالیت آنها گرفته می شود. سید معروف همدرد در مورد از قندهار گزارش می دهد.
رئیس شورای ولایت کندهار میگوید که برای تامین امنیت در کندهار و جلوگیری از فعالیت‌های مخالفین دولت اجرای عملیات بسیار مهم و ضروری است. احمد ولی کرزی که روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت در شهر و قریاجات ولایت کندهار فعالیت‌های مخالفان دولت افزایش یافته است. اگر عملیات صورت نگیرد گراف ناامنی‌ها بالا خواهد رفت. احمد ولی کرزی این مسئله را رد کرد که عملیات در تامین امنیت مؤثر نیست، بلکه به گفته او عملیات نظامی در گذشته نیز نتایج خوبی داشته است. زمانی که عملیات توقف یافته است ناامنی ها افزایش یافته است. رئیس شورای ولایتی کندهار با اشاره به عملیات در ولسوالی مارجع ولایت هلمند گفت که این ولسوالی پیش از راه اندازی عملیات مرکز عمده تجارت مواد مخدر بود.
هر وقت عملیات سویدی و دیر وزاره مسی عملیات و نسی.
زمانی که عملیات صورت گرفته است وضعیت امنیتی خوب شده است. اگر عملیات صورت نگیرد و دشمن در ولسوالی ها موجود می باشد ضرورت نیروهای ائتلاف چی می باشد؟ اینها به چی خاطر اینجا آمده است؟ تجربه ما این است که عملیات در تامین امنیت مؤثر است. فعلا دشمن در ولسوالی های جرای و پنجوای ولایت کندهار موجود است. عملیات می تواند که نیروهای مخالف را شکست بدهد.
نوش عملیات ونی سودی قرار رزید نور ولسوالی و شهر در تهدید لدی. وقش عملیات ونی دی بر تو وزی تشت.
رئیس شورای ولایتی کندهار همچنان گفت که نیروهای بین المللی قبل از استقرار نظم و امنیت این کشور را ترک نخواهد کرد. وی میگوید که تا اواخر سال جاری 30,000 اساکر آمریکایی و 10,000 اساکر تازه نفس در چوکات ناتو وارد افغانستان خواهد شد. این در حالی است که عملیات به نام همکار در ولایت کندهار جریان دارد و در آینده نزدیک پلان اجرای عملیات همکاری به ولسوالی ها گسترش خواهد یافت. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، کندهار.
از حمایت رئیس شورای ولایتی قندهار از عملیات نظامی در افغانستان شنیدید. این اظهارات او در حال صورت میگیرد که نمایندگان 8 ولایت به شمول نماینده شورای ولایتی قندهار امروز اجلاس را در کابل تشکیل دادند. اداره ارگانهای محلی افغانستان این اجلاس را زیر نام نمایندگی بهتر امروز در کابل آغاز کرد. در این اجلاس در مورد پلان جدید و استراتژی اداره ارگانهای محلی افغانستان، فعالیت‌های شوراهای ولایتی، تطبیق قانون و نقش طرزالعمل‌های شوراهای ولایتی بحث صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها.
صلاحیت های شورای ولایتی افغانستان به هدف نظارت درست از اجرات حکومت و مشوره دادن به مقام های محلی افزایش یافته است. این اظهارات را غلام جیلانی پوپال رئیس اداره مستقل ارگان های محلی در اجلاس به اشتراک شماری از اعضای شورای ولایتی 8 ولایت افغانستان در کابل ابراز کرد. آقای پوپال گفت که این اقدام پس از افزایش صلاحیت های قوای اجرایه اتخاذ شده است تا شوراهای ولایتی نیز نقش قوی داشته باشند.
صلاحیت شده که اول در بودجه سازی ولایتی نقش از یا برازنده شده، در پلان سازی ولایتی نقش از یا برازنده شده. والی و تمام اراکین ولایتی مجبور است که ارما راپور کار خود به یا ارائه کنند. نقش نظارتی از یا هم چنان تقویه شده.
رئیس اداره ارگان‌های محلی افغانستان نقش شوراهای ولایتی را در تقویت پروسه صلح و نزدیک ساختن مخالفان با دولت مهم توصیف کرد. چهارمین دوره اجلاس نماینده‌های شورای ولایتی 8 ولایت افغانستان زیر نام نمایندگی بهتر برگزار گردیده و 3 روز ادامه می‌یابد. در این اجلاس نماینده‌های شوراهای ولایتی ولایات سرپل، قندهار، پکتیکا، سمنگان، تخار، غور، دایکندی و هرات اشتراک کردند. اما شماری از اشتراک کننده‌های این اجلاس که اعضای شوراهای ولایتی هستند می‌گویند که صلاحیت‌های کمتری دارند. فاطمه جعفری یکی از اعضای شورای ولایتی هرات در مورد چنین میگوید:
اصلا شوراهای ولایتی ما فکر میکنم فعلا به عنوان نهادهای بسیار سمبولیکی در سطح ولایت حضور دارند که اختیارات و امکاناتی هم که در اختیار اونها قرار گرفته، اولا این امکانات و اختیارات امکانات محدودی هستند و دوم این اختیارات از سوی نهادهایی که در ولایات مختلف وجود داره اصلا به رسمیت شناخته نشدن هنوز، که اگر توجه شود مسلما ما به عنوان کسانی که با 5000 10000 مردم ارتباط داریم مشکلات اونها را خوب میتونیم انعکاس بدیم.
قبلا نیز شوراهای ولایتی برخی از ولایات دیگر افغانستان از عدم داشتن صلاحیت برای اجرای امور شکایتشان را ابراز کرده بودند، اما اداره ارگان‌های محلی افغانستان میگوید که به این مشکلات رسیدگی میکند. انتخابات برای گزینش اعضای شوراهای ولایتی در ماه اسد سال گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردیده بود.
از شرکت 8 تن از نماینده‌های شوراهای ولایتی ولایت افغانستان در کابل شنیدید که کنفرانس را در کابل امروز راه اندازی کردند. این کنفرانس برای 3 روز ادامه خواهد یافت. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. 5:40 دقیقه به وقت کابل است و حالا برنامه های اثر و هوای تازه را آماده نشر داریم. نخست برنامه اثر شریف.
از اثر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
دو انفجار در آغاز ماه جاری بیش از 200 کشته و زخمی در زیارت آرامگاه ابوالحسن علی حاجوری معروف به داتا گنج بخش در شهر لاهور پاکستان به جا گذاشت. قربانیان این انفجارات زائرین بودند. آرامگاه داتا گنج بخش یکی از زیارتگاه های مهم مسلمانان در شبه قاره هند است و هر سال به ده هزار نفر از سونی ها و شیعیان از آن زیارت می کنند. مسئولیت این انفجارات را کسی به عهده نگرفته است، ولی پلیس می گوید که پیکارجویان طالبان مسبب بمبگذاری ها بودند. شماری از گروه های مسلمان افراطی چنین مقبره ها را غیر اسلامی توصیف می کنند. شریعت اسلامی چه حکم می کند؟ موضوع را با دکتر علوم اسلامی عبدالله عطایی مطرح کردم و پرسیدم که شماری به این باورند که در زیارتگاه ها و مقابر بعضن کارهای انجام میشه که منجر به شرک میشه، پس اگر همچو اعتقاد موجود باشد مسئله امر به معروف در میان نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. خداوند متعال می فرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک واسع المغفره. دعوت بده به سوی پروردگار خود به حکمت و موعظه نیکو و به آن شیوهی که مناسب تر است. احسن کلمه حسن یا که حسن است یا که احسن است، یعنی کلمه خوب است یا که کلمه خوبتر است. قرآن به ذات اقدس الهی به کلمه احسن را نازل کرده و طریق بهتر و بهترین راه و بهترین مناسب. در هر صورتی که اگر دعوت تو را کسی نپذیرفت، خداوند واسع المغفرت است و مغفرت و آمرزش او همه را شامل میشه، چه کسی که پایبند به همون جزئیات باشه یا نباشه. یعنی کسی در دنیا نیست که کس دیگری را به اساس التزام‌های مذهبی یا پایبند بودن یا پایبند نبودن الزام بکنه. حق داره دعوت بکنه به حکمت. حکمت معروف است در فلسفه یونان و حکمت در شریعت اسلامی. حکمت یعنی اعمال عقل، نه اعمال دست، نه اعمال بازو، نه اعمال تفنگ، نه اعمال انفجار.
شما گفتین که شریعت اسلامی در دعوت به امر به معروف به شیوه احسن تاکید میکنه، اما زمانی که مسئله تلفات در میان باشه، مثلا کشته شدن حدود 50 تن در انفجارات لاهور، پس در اون صورت مسئله نهی از منکر چطور است؟
حمله کردن، چنین حملاتی به بعضی از جمله همین مزاری که شما قبلا یادآور شدین و کسان قربانی شدن، این مسئله از چارچوب امر به معروف یا نهی از منکر بیرون میشه، این به چارچوب جنایت داخل میشه، چون از وسایل امر به معروف وسایل استفاده کردن از بازو نیست، وسایل امر به معروف نهی از منکر جلوگیری کردن با خودکشی نیست یا انسان کشی نیست. تو میخوایی که او را از منکری که انجام میده، یعنی کار منکر چی معنا؟ آنچه که از اعراف و عادات و رسوم مخالف با فقه و با شریعت اسلام باشه. اتفاق علما همه کسانی که از بدو تاریخ اسلام تا به امروز بودن دعوتشان به زبان بود. این نیست اسلامی که مثلا 50 نفر یا 60 نفر یا 10 نفر یا کم و بیش با عنوان از این که من اینا منکر است من تغییر میدم، خودم میکشم و اونا را میکشم.
لیکن دکتر صاحب، در انفجارات لاهور مردم کشته شدند و حملات انتحاری صورت گرفت، اما قبلا در مقبره رحمان بابا انفجار صورت گرفته بود و لیکن دو کسی کشته نشده بود، دو صورت چطور؟
ما قبلا یادآور شدیم که مسئله که انفجار کرد و این کسی کشته شد یا نشد، ما خوشحال باشیم که به انفجار کسی کشته نشد. این منقلب شدن موازینه عقلی و منقلب شدن موازین شرعی است. اصلا دستبرد به وسایل خشونت از جمله وسایل در رابطه مسلمان با مسلمان نیست. پیامبر اسلام گفتن کسی که شمشیر خود بلند کنه به روی مسلمان و حتی به شوخی ملعون است تا وقتی که او شمشیر را برداره. اگر کسی کشته شد خب به سر جنایت است، اگر کسی کشته هم نشد باز هم جنایت است، به قتل، جنایت است به تصمیم قتل انسان‌های بیگناه در یک مجمعی که در او مسائل دینی هم باشه و تا حد مشروعیت شرعی هم در اونجا وجود داشته باشه.
اصلا مسئله زیارت قبرها نیز بین برخی از مسلمانان مسئله مورد بحث است، مثلا در عربستان تقریبا رایج نیست و در افغانستان و پاکستان مردم از آرامگاه های اشخاص مطرح دیدار میکنن. علمای اثر در این رابطه چی میگه؟
حتی در عربستان سعودی که دیدن زیارت کردن نامشروع باشه یا اجازه نباشه اونطور نیست، فقط اختلاف بعضی برادرانه که مثلا اهل برادرانه که سلف صالح یا پیروان سلف صالح خود نام میگذارن، اونا شروط چی میکنن که وقت معینی باشه و در او اجلال و تعظیمی نباشه که شک عبادت در اونجا پیدا بشه. اما در اصل زیارت قبور، زیارت کردن قبرها یک اصل شرعی است، به خاطر از اینکه انسان به یاد مرگ میندازه، به انسان میفهمانه که بازگشت نهایی انسان به همین جا میباشه. پیامبر اسلام فرمودن که من سابق شما را منع کرده بودم به خاطر از اینکه شک و تردید به شما پیدا میشد، حالا شما زیارت بکنین، چرا که به او خاطر دعاهایی هست، حتی وقتی که زیارتگاه انسان برمیخوره باید دعای مسنونه همیست که خداش سلام بر شما و سلام بر ما و روز ما هم با شما خواهیم پیوست. ای از زیارت کردن قبرها از امور مشروع است، نامشروع نیست. اما حرف به سر عزیز که کسانی که به زیارتگاه میرن در اونجا اعمالی انجام بدن که مثلا سنت متوافق با سنت پیامبر خدا نباشه، در این صورت اون امر نامشروعه، نه اینکه به خاطر که گاهی بعضی مردم به اثر نافهمی اعمالی از اونا سر بزنه که متوافق با سنت نباشه ما اصل زیارت قبور ممتنع بدانیم. اونطور نیست، برعکس است. و از هر شریف هم زیارتگاه ها هیچ وقت دیدار کردن از زیارتگاه ها به منظور یاداوری از مرگ و یاداوری از بازگشت انسان به همین خاک از همین جاست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، یعنی از همین خاک شما رو پیدا کردیم و در همین خاک شما رو برو میبریم و روزی هم دوباره شما بازگشتش زندگی شما از همینجا آغاز میشه. این امر مسیحیست و از هر شریف فتوایش بر همیست مجمع فقه اسلامی که زیارت قبور از جمله امور سنت است. اما تجاوز کردن مسئله جداگانه است که باز هم تجاوزات به سرحد ولعیاذ بالله کفر یا شرک و خروج از دین نمیرسونه هیچ وقت.
دکتر سبتایی با تشکر از شما برنامه ی هفته الاثرم و پایان میرسد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کند جور و صحتمند باشین و برنامه هوای تازه را تا آخر گوش کنید. گزارش نخست برنامه ای هفته به تورنمنت بهاری والیبال و بسکتبال دختران و رغبت برخی از شاگردان جوان به ورزش می پردازد که پیوست به او گزارش دیگه تهیه کردیم در مورد یکی از رادیوهای محلی ولایت هلمند که توسط یک جوان رو انداخته شده. در اخیر برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین، با برنامه هوای تازه باشید.
میگن که عاشق ستاره میشه در آسمان ها، وای وای کسی نمیدانه. عشق و محبت دوباره میشه ورد زبان ها، وای وای کسی نمیدانه. صبر و سلامت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. دست رفاقت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه. تک تک ساعت میمانه نمیمانه، خدا خودش میدانه.
جوانان عزیز، چند پیش تورنمنت بهاری مسابقات والیبال و بسکتبال 16 تیم لیسه دختران شهر کابل از طرف وزارت معارف راه اندازی شد. در این مسابقات که به منظور انتخاب تیم منتخب معارف راه اندازی شده بود، از بین 150 ورزشکار لیسه های اناس شهر کابل، 14 تن در بخش والیبال و 12 تن در بخش بسکتبال انتخاب شدند. گفته نیست که این مسابقات در لیسه ملالای برگزار شد که در او دختران ورزشکار لیسه ملکه سرایا و لیسه مریم مقامای اولی این مسابقات از آن خود کردند. با آنکه ورزش دختران در افغانستان سابقه زیاد نداره، اما در این اواخر علاقمندی در بین دختران جوان به ورزش رو به افزایش است. مدینه متعلم لیسه ملکه سرایا و عضو تیم والیبال در مورد علاقش به ورزش میگه:
تمرین ما تقریبا 6 ماه میشه که تمرین کردیم دشتی والیبال. همیشه وقتی که ما میدیدم که پسران زیادتر ورزش میکنن، آنها دیده و شوق ما هم بیشتر بود به ورزش. البته در خانه ما تمرین میکردیم، با هم دیگر مسابقه میدادیم و ارزوی ما می بود که یک روز به یک مقام برسم و یک جایی را به خود کسب کنم و یک لقب را به خود انتخاب کنم که عالی تر از همه باشه. در هر سی ورزش انشالله می خواهیم که کامیابی های ما به سطح جهان بلند بره، بخصوص از افغانستان که طبقه اوناس همیشه پسمان بوده از هر نگاه، از نگاه ورزش، از نگاه تعلیم و تربیت. ضمن پالی ورزش درس خواندن حتمی و ضروری می باشه.
بانوی شهر خیالی دختر کابل زمین، مهربان و به مثالی دختر کابل زمین. ای سراپای وجودت عاشقان را دل نشین، دختر کابل زمین، دختر کابل زمین. ای سراپای وجودت عاشقان را دل نشین، دختر کابل زمین، دختر کابل زمین.
با آنکه رغبت دختران به ورزش در اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما این ورزشکاران از نداشتن جای مناسب برای تمرین و سایر امکانات ورزشی شاکی هستند.
نام مریم است، از تیم بسکتبال لیسه زرغونه هستم. میدان مکتب ما صحیح درست نیست، میخوایم که درست شود. اما میدان ما یک جال داریم، بسیار با مشکلی تمرین میکنیم. یک جال ما خوبه خراب است، دیگه اصلا مکتب ما بسیار خراب است. میخوایم که مجور شود که ما تمرین خود ادامه بدیم.
سوما سایزاده، لیسه ملکه سرایا. به خاطر سپورت مشکلات ما زیاد است، خود خودم میرسانیم دیگه. خود ما تمرین بسکتبال که میکنیم، میدان مکتب ما خراب است، شکسته ریخته شده دیگه. توپ داریم، کمبوت توپ داریم، دیگه کمبوت لباس هم داریم. لباس خود ما زیب خود میخریم، لباس های خود هم چیزی که ضرورت داشته باشه.
برخی از دختران ورزشکار میگن اگر زمینه تمرین بهتر برای آنان فراهم شود، شاید بتوانند در مسابقات بین المللی نیز شرکت کنند. کمبود معلمان ورزش در مکاتب یکی از مشکلات عمده برای ورزشکاران متعلم میباشد. گفته شده که در بسیاری از مکاتب در رشته ورزش از معلمین غیر مسلکی کار گرفته میشه که ای باعث شده تا ساعات ورزش شاگردان تفریح کنند، که سبب میشه تا شاگردان کمتر به ورزش علاقه مند شوند. حماسه معلم صنف 11 لیسه ملالای و عضو تیم والیبال میگه:
تقریبا دو سال میشه که تمرین میکرم در والیبال. تمرین ما را استاد سپورت ما میتا نه مسلکی نیستن، خب خود ما تمرین میکنیم دیگه، بعضی خود ما کوشش میکنیم.
جای دختران هستی در روح روان هستی، جای دختران هستی در روح روان هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، چشمم نبود روشن کس دیدن حال هستی، جای دختران هستی.
کمبود معلمان ورزش دلایل دارد که عبدالودود کاظمیار مدیر عمومی فنی ریاست تربیت بدنی وزارت معارف چند مشکل استادان تربیت بدنی را یاد کرده میگه:
ما پلان ریاست تربیت بدنی را با معارف شهر، ریاست معارف شهر اونا را هماهنگ ساختیم. سابق ساعت مضمون تربیت بدنی را با معلمین و سرمعلمین خود تقسیم میکردن، چون او یک اضافه کاری به خصوص داره به او خاطر، اما امسال معلمین یا تدریس تربیت بدنی را برای معلمین مسلکیشون دادن که ما در این قسمت توجه، باز هم توجه ریاست معارف شهر می خواهیم که مضمون تربیت بدنی را کوشش کنن که در بین ساعت و مضمون ساعت تفریح نپرتن، در ساعتی که خود متعلمین خسته نمیشن ساعت اول و دوم برایشان ساعتشان توضیح بسازه که تیمای خود یا ورزشکارای ما تمرین کنن.
شما برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید: www.azadiradio.com. جوانان گرامی، جوانان ستون فقرات یک جامعه پنداشته میشن و استفاده از نیرو، ابتکار و تجاربشان در اعتلاء جامعه نقش ارزنده داره. از این جوانا عزیز احمد تسل، جوان 23 ساله است که بر علاوه محصل بودنش در رشته زبان و ادبیات پشتو در پوهنتون کابل کارمند یک نهاد خصوصی است که در بخش جوانان فعالیت دارد. وی که باشنده اصلی ولایت هلمند می باشه، از دو سال به این سو رادیوی را در او ولایت ایجاد کرده.
پست رادیو، پست رادیو، نه اتیا شریعت اف ام.
وقتی از آقای تسل پرسیدیم که چگونه و چرا این رادیو را ساخت، چنین گفت:
موگو حس کرده لچکنا پیلمند که ارتیاد دست شده چی دست.
وقتی که من با شماره از جوانان و مردم ولایت هلمند نشستم و از مشکلات و نارسایی های موجود در آنجا با خبر شدم، تصمیم گرفتم تا برای انعکاس مشکلات جوانان این ولایت و رساندن حقایق به گوش مسئولین دولتی، رادیوی بوست را به همکاری جوانان و دوستان نزدیکم ایجاد کنم و من بسیار خوش هستم، چرا که توانستم به هدف خود برسم.
از آقای تسل در باره ساحه پوشش بخشای نشراتی رادیو پرسیدیم و ای پاسخ داد:
در پوشش ساحه یا کوریج ساحه 55 کیلومتر لیره که نشرات که
رادیو بوس 65 کیلومتر ساحه را در ولسوالی های گرشک، نادلی، ناوه و سنگین ولایت هلمند تحت پوشش قرار داده است و برنامه های این رادیو را بر علاوه این که بخش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، هنری و صحی تشکیل داده است، بیشترین تمرکز این رادیو روی برنامه‌های تعلیمی برای آگاهی دهی جوانان می باشد و این به خاطر است که سطح تعلیم و دانش در ولایت هلمند پایین است. در رادیوی ما 13 تن از جوانان هلمند کار می کنند که از جمعشان 2 تن از بخش اناث هستند و نتایج نظرسنجی پیرامون کیفیت و موثریت این رادیو نشان می دهد که تعداد زیاد از جوانان از برنامه‌های رادیوی ما استقبال می کنند.
گزارش کوتاهی در مورد رادیوی بوز در ولایت هلمند بود که عزیز احمد تسل او را با کمک جوانان و دوستان ولایت هلمند ایجاد کرد. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه وعده داده بودم، حال وقت نشر آهنگ یفته است. در یفته آهنگ از فرهاد دریا.
یاران بی تو ایران می نمائی شمن پیرو پریشان می نمائی درختستان سا مردم